او کم نمی شود. خدا برکت بده. امتحانم بکن.
صدقه قبل از اینکه به دست گیرنده برسد به دست خدا می رسد.
روزمان را با صدقه آغاز کنید.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بیانیه پایانی نشست کمیسیون مشترک برجام برای گفتگوهای بیشتر ایران و 4+1. سید عباس راهچی معاون وزیر امور خارجه: اعضای برجام به مذاکرات فشرده برای تأمین خواسته های ایران متعهد شدند.
برنامه حذف کنکور کماکان روی میز کار آموزش و پرورش و وزارت علوم. وزیر علوم: شاخصهای ارزیابی علمی برای ورود بدون کنکور به دانشگاه ها تهیه می شود.
و ادامه بارش های بهاری در بیشتر مناطق به ویژه نیمه شمالی و غربی کشور. سازمان هواشناسی درباره خطر سیلاب و آب گرفتگی در استان های غربی و شمالی هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، صبحتان بخیر. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
اعضای باقی مانده در برجام در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در بیانیه ای بر تعهد خود بر اجرای مستمر، کامل و مؤثر توافق هسته‌ای تاکید کردند. در این نشست که با حضور ایران و 4+1 در وین برگزار شد، اعضای برجام همچنین راه حل‌های عملیاتی برای حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند و درباره تداوم فروش نفت ایران و تعاملات کارآمد بانکی با نمایندگان کشورمان گفتگو کردند. سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه پس از این نشست گفت: اعضای برجام متعهد شدند با ایران مذاکرات فشرده‌ای را برای تامین خواسته هایش در برجام انجام دهند.
در مجموع جلسه خوبی بود، از این جهت که تمامی اعضای باقی مانده در برجام موضع کاملا متحد خودشون رو اعلام کردن در خصوص تعهد خودشون به ادامه برجام. اظهار تأسف عمیق کردن از خروج آمریکا و اعلام کردن که تأمین خواسته های ایران در برجام و عادی سازی همکاری های اقتصادی با ایران یک امر کاملا ضروری هست برای بقای برجام و لذا تعهد خودشون رو اعلام کردن به اینکه مذاکرات کاملا فشرده ای رو با ایران داشته باشن برای اینکه در زمینه های مختلفی از جمله نفتی، بانکی، بحث‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در ایران، بحث‌های مربوط به تجارت، بیمه، مسائل مالی بتونن به راه حل‌های عملی برسن برای اینکه خواسته های ایران در برجام تامین بشه.
ایران به کشورهای اروپایی چند هفته فرصت داده است تا درباره اجرای کامل برجام تضمین‌های عینی بدهند. اروپایی‌ها اگرچه بر حفظ برجام پس از خروج آمریکا تأکید کرده‌اند، اما تاکنون گام‌های عملی برای ماندن شرکت‌هایشان در ایران انجام نداده‌اند و حتی برخی شرکت‌های بزرگ اروپایی از جمله توتال فرانسه و بریتیش پترولیوم انگلیس از ترک ایران خبر داده‌اند. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز گفت شرکت‌های فرانسوی باید خودشان درباره همکاری با ایران تصمیم بگیرند.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت با توجه به اقدام رئیس جمهور آمریکا در انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس، روز جهانی قدس امسال باید به صورت گسترده‌تری برگزار شود. سید حسن نصرالله در واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا علیه حزب الله لبنان هم گفت علت تمرکز واشنگتن بر ما شکست طرح‌ها و توسعه‌های آمریکا در منطقه از جمله خاورمیانه بزرگ است. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد هر ملتی که بخواهد مستقل باشد تحت فشار آمریکا قرار می‌گیرد و این تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بخشی از نبرد است.
به آمریکا میگویم که مقاومت را نشناخته. شما چیزی جز مزدوران ندیده اید، یعنی کسانی که برای پول هر کاری میکنند. شما فرهنگ مقاومت را درک نکرده اید. یک ملت مقاوم حاضر است در سخت‌ترین شرایط زندگی کند اما به هدف خود برسد. اراده ملت مقاوم باعث می شود توطئه ها شکست بخورد. پیروزی ما در صورت فهم دقیق اهداف دشمن و مقابله صحیح با آن حتمی است.
در ادامه راهپیمایی بزرگ بازگشت فلسطینیان در شرق نوار غزه، بیش از 100 فلسطینی زخمی شدند و یک فلسطینی دیگر نیز به شهادت رسید. راهپیمایی بزرگ بازگشت فلسطینیان با شعار با وجود محاصره به تظاهرات ادامه می دهیم، روز گذشته نیز همزمان با دومین جمعه ماه مبارک رمضان در شرق نوار غزه برگزار شد. اعضای ارشد جنبش جهاد اسلامی و مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم در این راهپیمایی حضور داشتند. روز گذشته همچنین رژیم صهیونیستی در سومین هفته متوالی با برقراری تدابیر شدید امنیتی مانع از اقامه نماز جمعه فلسطینی ها در مسجد الاقصی شد. از آغاز راهپیمایی بزرگ بازگشت فلسطینیان که از دهه فروردین مصادف با سالگرد روز زمین در نوار مرزی غزه با اراضی اشغالی آغاز شده است، حداقل 116 فلسطینی شهید و بیش از 13300 تن نیز زخمی شده اند.
در حملات هوایی جنگنده های عربستان به استان عمران یمن دست کم 2 زن به شهادت رسیدند و 1 تن نیز مجروح شد. همچنین جنگنده های متجاوز سعودی 2 منطقه در استان سعده یمن را بمباران کردند. خبر دیگر این که حملات گسترده مزدوران سعودی به اطراف شهر حرز در استان حجه با شکست مواجه شد. این شکست در حالی صورت گرفت که دشمن از حمایت حملات هوایی جنگنده ها برخوردار بود و در این حملات بیش از 80 موشک به سوی نیروهای یمنی شلیک شد. در مقابل نیروهای مردمی و ارتش یمن 10 تن از مزدوران سعودی را به حرکت رسانده یا مجروح کردند و 3 خودروی نظامی آنان را منهدم کردند. نیروهای یمنی همچنین نظامیان سعودی را در مراکز دیدبانی مرزی و در نزدیکی منطقه جبر الدخان در جیزان عربستان هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند.
واکنش‌های گسترده به بدعهدی آمریکا در مقابل کره شمالی. یک روز پس از لغو یکجانبه دیدار سران آمریکا و کره شمالی از سوی دونالد ترامپ، انتقادها از این روی کرده او که تشدید کننده بی‌اعتمادی به آمریکاست در حال افزایش است. در داخل آمریکا چندین قانونگذار مطرح آمریکایی اعلام کردند اقدام‌های شتاب‌زده و بی‌خردانه ترامپ و حالا نیز بدعهدی او در مقابل کره شمالی یک پیروزی برای پیونگیانگ به شمار می‌رود. رئیس جمهور آمریکا که در ماه‌های اخیر تلاش زیادی برای دیدار با رهبر کره شمالی داشته است، ساعتی پیش گفت ممکن است دیدار او با کیم جونگ اون در موعد تعیین شده یعنی 22 خرداد برگزار شود. فؤاد ایزدی کارشناس روابط بین الملل میگوید با توجه به نیاز آمریکا به مذاکره با کره شمالی، دیدار رئیس جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی در نهایت برگزار خواهد شد، اما پیونگیانگ سلاح‌های هسته‌ای خود را تحویل آمریکا نخواهد داد.
کره شمالی از یک موضع قدرت شروع کرد با آمریکایی‌ها صحبت کردن. آمریکایی‌ها هم زبان قدرت رو فقط می‌فهمن. این نکته بود که کره شمالی هم متوجه شد. آقای ترامپ در داخل آمریکا خیلی تحت فشار است. خانم نانسی پلوسی که رئیس دموکرات‌ها هستش در مجلس نمایندگان اعلام کرد که در این تقابل بین آمریکا و کره شمالی پیروز بوده و واقعاً هم همینه. کره شمالی پیروز بوده، تحت فشار سیاسی هستش آقای ترامپ که بیش از این امتیاز نده. نتیجه‌اش این شده که کره شمالی هم قدم‌هایی رو برمی‌داره. آمریکا هم چاره غیر از مذاکره نداره. از اونجا اگر دیدار هم الان اتفاق نیفته در بعد اتفاق خواهد. من هیچ کارشناسی رو ندیدم، چه آمریکایی چه غیر آمریکایی، تو این ماه‌های گذشته که بحث کره شمالی در دنیا داغ بوده، حتی یک نفر هم ندیدم که باور بکنه که کره شمالی قرار است اصلش رو تحویل آمریکا بده. چرا؟ به خاطر تجربه لیبی.
برنامه حذف کنکور کماکان روی میز کار مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت برای برخی رشته شهرهای پر متقاضی چاره جز برگزاری آزمون مسابقه ای نخواهیم داشت، اما برای دیگر رشته شهرها در حال تهیه شاخص‌های ارزیابی علمی برای ورود بدون کنکور به دانشگاه هستیم. منصور غلامی در این باره به خبرنگار رادیو گفت
فعلا در حال بررسی تو کارگروه های کارشناسی است که آموزش پرورش یه بخشش رو انجام میده برای اینکه اون زمینه های لازم برای ارزیابی تحصیلی دانش آموزان در حین تحصیل در دورهای متوسطه رو تنظیم کنن که بعدش باید با سازمان سنجش و وزارت علوم به یک نشست مشترک بیارن که دانشگاه های ما هم بپذیرن که با اون شاخص ها میتوانن از بین داوطلبان بهترین دانشجوها ها رو برای رشته هایی که دارن انتخاب کنن. به هر حال برای دانشگاه های پرطرفدار، رشته های پرطرفدار، ما یک آزمون مسابقه ای هم علاوه بر ارزیابی های علمی و سابقه تحصیلی لازم خواهیم داشت.
بارش‌های بهاری در بیشتر مناطق به ویژه نیمه شمالی و غربی کشورمان ادامه دارد. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، بارش‌ها در برخی مناطق به صورت تگرگ است و خطر سیلاب و آب گرفتگی هم وجود دارد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز با تضعیف شدن سامانه بارشی، بارش‌ها به برخی از مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز، غرب دریای خزر و برخی از نقاط غرب کشورمون محدود میشه. در این مناطق شاهد رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی هستیم که بیشتر برای ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رخ میده. اما برای فردا روز یکشنبه این شرایط برای شمال غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و بخشی از دامنه‌های زاگرس مرکزی و ارتفاعات کرمان رخ میده. شدت بارش ها اگه برای فردا بخوام بگم بیشتر در استان گلستان و بخشی از استان گیلان رخ میده. اما نکته بعدی اینه که از اواخر وقت امشب و تا روز یکشنبه فردا وزش بادهای به نسبت شدید رو در استانهای ساحلی دریای خزر، اردبیل، استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز به تدریج برای شمال شرق و شرق کشورمون داریم. در برخی نقاط میتونیم وزش باد خیزش گرد و خاک رو هم داشته باشه. ضمن اینکه دیگه از فردا با شمالی شدن جریانات روی سواحل دریای خزر، تو استان‌های ساحلی خزر، استان اردبیل، خراسان شمالی کاهش دما رو داریم میشه. در حدود 5 تا 8 درجه هوا در این مناطق خنک‌تر میشه و دریای خزر هم مواج پیش بینی شده.
به مناسبت ماه مبارک رمضان، طرح پویش ارمغان 3 آزادی زنان زندانی جرائم غیر عمد آغاز شد. خیران می توانند از طریق شماره گیری 3780-1015 در آزادی این زندانیان جرائم مالی غیر عمد شرکت کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم گفت حوزه نشر قرآنی نیازمند کارهای جدید است. 26 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با عرضه و نمایش جدیدترین دستاوردهای قرآنی تا 14 خرداد 19 رمضان در مصلی بزرگ تهران برپاست.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از جلسه غیرعلنی نمایندگان درباره گرانی و مشکلات نقدینگی در کشور خبر داد و گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این جلسه فردا برگزار می‌شود.
و برخی منابع خبری از حمله افراد مسلح به ساختمان شبکه تلویزیون رسمی لیبی و تصرف آن خبر دادند. این گزارش‌ها همچنین حاکی از این است که افراد مسلح به پایگاه‌های گارد ریاست جمهوری لیبی نیز حمله کرده‌اند.
خبرهای ورزشی و آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی فوتبال ایران تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود در لیگ ملت‌های جهان 3-1 نتیجه را مقابل میزبان خود تیم ملی فرانسه واگذار کرد. در این دیدار امیر قفور و اروین انگاپت بازیکن تاثیرگذار فرانسه با کسب 18 امتیاز آورترین بازیکن میدان شدند. در این حال سرمربی تیم فرانسه در پایان مسابقه گفت: خوشحالم که تیم ایران را شکست دادیم، چون آخرین بار به این تیم باخته بودیم. لوران تیلی افسود: به نظرم تیم ایران هنوز به سطح ایدال نرسیده است، اما میدانم که بهتر می شود. سرمربی تیم والیبال ایران هم گفت: برابر یکی از بهترین تیم های دنیا و مدافع عنوان قهرمانی خوب مبارزه کردیم و در یک ست هم پیروز شدیم. ایگور کولاکوویچ افسود: در مسابقه امروز و فردا برابر تیم های استرالیا و ژاپن باید خیلی خوب بازی کنیم تا برنده شویم. به هر حال امیدوارم که بازی به بازی بهتر شویم. تیم ملی فوتبال ایران نیز دیشب تمرینات خود را برای آمادگی به منظور حضور در جام جهانی در کمپ باشگاه بشکتاش در استانبول برگزار کرد. گزارش همکارم میرباها و صحبت‌های رضا قوچان‌نژاد و علیرضا بیرانوند، دو ملی پوش کشورمان.
کمتر از 20 روز به رقابت‌های جهانی فوتبال باقی است و تمرینات در اردوی استانبول هر روز سخت‌تر و فشرده‌تر می‌شود.
گروهی که هستیم یک گروه پرانگیزه است، تیم‌های خیلی خوب هستند و می‌دونیم کل دنیا این بازی‌ها رو خواهد دید.
ملی‌پوشان سرشار از انگیزه تلاش می‌کنند در بهترین شرایط و کیفیت در بزرگترین رویداد ورزشی دنیا حاضر شوند.
همه بچه‌ها انگیزه دارن، خیلی با امید هستیم و مطمئنم که با کمک و حمایت میلیون‌ها ایرانی‌ها هر جای دنیا که هستن می‌تونیم ما انشالله با کمک خدا کارهای قشنگی نشون بدیم.
عملکرد بازیکنان تیم ملی دوشنبه در دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ترکیه مورد ارزیابی کادر فنی قرار خواهد گرفت.
رمز موفقیت ما همین دعایی که مردم واسه ما میکنن، رمز موفقیت تیم ملی هستش و این رویه خیلی خوبی که بچه‌ها داریم، همه دست به دست هم باید بدیم. تمام هوادارا، مردم، رسانه‌ها، پیشکسوت‌ها، یه تورنمنت خیلی بزرگیه، انشالله که بتونیم سرفراز سربلند در این تورنمنت بیایم بیرون.
همچنین فدراسیون جهانی فوتبال شعارهای 32 تیم حاضر در مرحله نهایی جام جهانی روسیه را اعلام کرد. 80 میلیون نفر، یک ملت و یک نبض شعاری است که هواداران برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی انتخاب کردند و تیم‌های لیورپول انگلیس و رئال مادرید اسپانیا امشب در دیدار نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا ساعت 23:15 دقیقه در کیف اوکراین برابر هم به میدان می‌روند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
به نام یکتای بی همتا سلام بر شما هموطنان عزیز، خانم آقایان، صبح همه روز هفته به خیر و سلامت. خوش آمدید به پیک بامدادی. قبل از اینکه عناوین رو بشنویم می‌خواستم بپرسم که بچه اتاق فرمان به من میگن اسلام شهر و واوان و اینا شهرداری داره؟ آره، دیشب از یکی از مسیرهای شهر واوان میومدیم جاتون خالی، افطاری دعوت بودیم. مسیر یه طوری بود که کلا اگه کسی دیسک کمر داشته باشه، یه پرایدم داشته باشه، قشنگ واسش جا میندازه. عرض کنم که اطبای محترم متخصصی میگن که اندام تحتانیتون باید چیز بشه، خوب تحریک داشته باشه که کمرتون چی بشه، L4 و L5 تون اونجا تنظیم میشه. عناوین برنامه رو بشنوید.
لباس‌های بومی بر قامت محیط رسمی ادارات.
حالا وزارت ارشاد اعلام کرده پوشیدن لباس محلی در ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها اشکالی نداره.
بلا تکلیفی طرح یکسان‌سازی شماره‌های امدادی.
به واسطه همین عدم هماهنگی که بین سازمان‌های امدادی ما داشتیم، متأسفانه در حال حاضر سالیان بوده 10,000 نفر ما کشته در حوادث ترافیکی فقط داریم و 1,300 نفر در حوادث طبیعی.
و بازسازی اقتصاد روستا بر خانه های قدیمی.
کوچه باغ‌های قدیمی روستا و خانه های کهنه اما صمیمی ده میزبان مهمانان است که اقتصاد روستا را با اقامتی چند روزه رونق بخشیدند.
من سید حسین حسینی هستم از اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران. انشاءالله تا 8:35 دقیقه با شماییم. شماره پیامکمون 3610. بر اساس اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طرحی در دست بررسی است که بر اساس اون کارمندان ادارات می توانند در اداره با لباس‌های محلی خود حاضر شوند. این طرح حتی در برخی ادارات شهرستان‌ها هم اجرایی شده است. گزارشی بشنوید در این باره از همکارم خانم زهره اکبر نژاد.
مملو از رنگ یا حتی یک دست سفید، گاهی با تزئینات فراوان، گاهی به سادگی یک چادر. اینها یعنی تنوع لباس اقوام در کشور. لباس‌هایی که در بسیاری نقاط کم کم داره به فراموشی سپرده میشه و حالا وزارت ارشاد اعلام کرده پوشیدن لباس محلی در ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها اشکالی نداره. طرحی که به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، اجرای اون علاوه بر حفظ هویت اقوام، نشاطی همه جانبه در کشور ایجاد خواهد کرد. ابتکار
هویت بخشی این لباسا خیلی اهمیت داره. از طرفی ترویج این لباسا واقعا میتونه به اقتصاد ملی ما کمک کنه، با اینکه این لباسا اکثرا در روستاها تولید میشه، میتونه بسیار کمک بکنه به اقتصاد روستا و حتی به بحث گردشگری، چون از جاذبه های واقعا روستاهای ما هست. جریان سازی خوبی رو در سطح جامعه میتونه به وجود بیاره و امید و نشاط رو برای جامعه به دنبال داره.
اگر در هر مجموعه لباس محلی ابتدا بر تن مسئولش باشه، شاید پذیرفتنش آسان‌تر بشه. فرماندار سیستان و بلوچستان از خانم‌هایی که از سال‌ها قبل و زمانی که سمتی در شهر خودش گرفت، لباس محلی بر تن کرد. خانم ریگی از تجربه موفقش برای ارتباط برقرار کردن با اهالی و ایجاد حس اعتماد میان مردم و مسئولان گفت:
وقتی مردم می‌دیدن که از خودشون و از جنس خودشون در این مسئولیت قرار گرفته، هم اعتماد می‌کردن به آدم و ارتباطات خیلی راحت تر، خیلی بهتر بود. و از طرف دیگر هم باز تأثیر مثبتی که روی خانواده ها و روی مردم داشت این که مثلا قبلا نگاه مردم به این صورت بود که بچه های ما مثلا چه مناطق دور مرزی قومیتی مثلا اگه درس بخونن، مخصوصا دخترانمون اگه درس بخونن و ادامه تحصیل بدن، ممکنه نتونن کاری بشن و نقشی رو داشته باشن. ولی وقتی میدیدن که مثلا یک دختر بلوش، یک زن بلوش از خودش و در این جایگاه و منصب قرار گرفته، این اصلا یک امیدی رو برای اون دختران ایجاد میکرد، برای خانواده ها ایجاد میکرد. و شما تمام لباس های محلی ایران رو اگه نگاه کنید از یک حجاب کامل برخوردار هستن. و وقتی که ما بتونیم پوشش خودمون و پوشش های داخلی مون هویت ها رو تقویت بکنیم، در واقع از هویت زدگی، غرب زدگی بچه‌هامون جلوگیری کردیم.
این فرماندار خانم یکی دیگه از مزیت های پوشش محلی در ادارات مدارس و دانشگاه ها رو از میون بردن برخی محدودیت هایی دونست که مردم برای تحصیل یا فعالیت اجتماعی فرزندانشون اعمال میکنن، محدودیت هایی برای حفظ اصالت فرهنگ خودشون.
همین باعث میشه که بعضی از اصلا بچه‌هاشون اجازه تحصیل هم نمیدادن، گفتن که اصلا بچه‌های ما دانشگاه که برن اصلا اون آینه و رسوماشون رو میذارن کنار، احساس میکردن از سنتاشون فاصله میگیرن، چرا که مردم و منطقه بسیار متعصبن، رو پوشششون خیلی براشون مهمه.
استان هرمزگان از پیشگامان اجرای طرح استفاده از پوشش محلیه. استاندار اعلام کرده در هر مجموعه ای مایل بودید میتونید از لباس محلی استفاده کنید. سرپرست اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی میناب هم که یک خانومه، یک روز رو به پوشیدن لباس محلی اختصاص داد و گروهی از همکارانش هم با او همراه شدند. خانم باستانی از حس خوبی گفت که در همین یک روز در اداره جریان داشت.
تجربه خوبی بود برای ماهایی که همه تمام مدت تو فرم اداری کار میکنیم و همیشه لباسای اداری پوشیدیم. خب رنگ خیلی برام خوب بود. این حس شادی رو همه داشتن.
سرپرست میراث فرهنگی و صنایع دستی میناب البته از سختی‌هایی هم گفت که امکان پوشیدن لباس محلی رو برای کارمندان، مدیران، حتی معلمان و دانش آموزان از میون میبره. باستانی:
سال‌ها تو این فرمی، تو این شکلی می‌ترسیم. هممون می‌ترسیم یه جوری. نکنه قضاوت بشه. استاندارمون اعلام کرده چند تا معلم ما این کار کردن. چه یه دونه معلم حتی به عنوان تابش شکری حداقل یه بار. این ترسه تو دل ماست. حتی اگه بشه که مراسم رسمی که توی اداره برگزار میشه تو چنین مواردم واقعا میترسیم که خوب قضاوت بشه.
لباس‌های محلی هم انواع مختلفی داره، پر از منجوق و پولک و گلدوزی‌های بسیار زیبا و رنگارنگ و با رنگ‌های بسیار شاد تا لباس‌های ساده‌تر و رنگ‌های ملایم‌تر، به ویژه لباس‌های خانم‌ها که تنوع و رنگ‌های بیشتری داره. مشکل اینجاست هنوز مرزی برای استفاده از لباس محلی در ادارات مدارس و دانشگاه‌ها تعیین نشده. خانم کاظمی پور جمعیت شناس عضو هیئت علمی دانشگاه تهران میگه حفظ تنوع فرهنگی مسئله‌ایه که با حفظ اصالت انجام میشه، اما با آزاد گذاشتن صرف پوشیدن لباس محلی در فضاهای رسمی احتمال بروز برخی زیاده روی ها یا تبعیض‌هایی ایجاد میشه.
مشکلی که میگم ادارات ممکنه بشه سالن مد، هر روزی به هر کسی با یه لباسی بیاد بگه این لباس محلی ماست، بعد یکی میاد میگه اصلا شما چرا اینو مامان محلی گرفتین، محلی ما رو چرا در نظر نگرفتین.
این اختلاف نظر زیاد میشه اینجا
100%، تقاضا زیاد میشه، گله و شکایت زیادتر میشه. خودم شخصا معتقدم که کار دشواریه، بعد یه کاری میکنم بعد توش میمونم.
این انتقادها اما از جانب معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور چندان پذیرفتنی نیست، چرا که با در نظر گرفتن شرایط آزادی انتخاب نوع پوشش اشکالی پیش نخواهد اومد. خانم ابتکار میگه قرار کارگروهی لباسهایی برای هر منطقه پیشنهاد بدن.
حرکت داوطلبانه است. فکر میکنیم بنزی کافی انگیزه واقعا برای استقبال از لباسهای سنتی وجود داره، هم انگیزه فرهنگی و اجتماعی و هم انگیزه اقتصادی برای این مسئله وجود داره.
که یه ذره تطبیق بدن با محیط اداری و اینا قرار هست رو کارگروهی کار بشه؟
بله قرار کار بشه و ما دنبال موضوع هستیم.
البته باید توجه داشت تلاش برای تبلیغ و حفظ فرهنگ ها به اقدامی ضد تبلیغی تبدیل نشه. در پیشنهاد لباس های تطبیق داده شده با فرهنگ و لباس های سنتی هر منطقه هم دقت زیادی لازمه تا لباس های محلی پیشنهادی تا حد ایجاد یا ترویج یک مد صرف تنزل نکنه.
خب لطفاً شما هم بگید که در ذهن و فکرتون چه میگذره راجع به پوشیدن لباس‌های محلی توسط کارمندان، این که چه جنبه‌های مثبت یا منفی ممکنه داشته باشه. سامانه پیمکی پیک بامدادی 3610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
هشت و 24 دقیقه صبح، میزان تلفات رانندگی در ایام نوروز در صحنه تصادف بر اساس اعلام نیروی انتظامی 3% افزایش پیدا کرده بود، اما پزشکی قانونی از افزایش 24% این تلفات خبر داده است. یعنی که بخش زیادی از این تلفات در مسیر انتقال مصدوم به بیمارستان یا در بیمارستان اتفاق افتاده. با این حال وزیر بهداشت یکسان نبودن شماره‌های امدادی را از مشکلات امدادرسانی و رساندن سریع مصدوم به بیمارستان اعلام کرده. گزارشی بشنوید از همکارم مقدم پور.
سوانح و حوادث طبیعی هر سال سلامت و جان و حتی مال بسیاری از جوامع رو به کام خود میکشه و بخشی از بودجه هر کشوری رو به خودش اختصاص میده. اما اگر این خدمات مدیریت بشن و در زمان مناسب به آسیب دیدگان ارائه بشن، هزینه کمتری رو به دولت تحمیل میکنن. دکتر حمیدرضا خانکی، قائم مقام سازمان اورژانس کشور:
به واسطه همین عدم هماهنگی که بین سازمان‌های امدادی ما داشتیم، متاسفانه در حال حاضر سالیان حدود 17000 نفر ما کشته در حوادث ترافیکی فقط داریم و حدود 1300 نفر در حوادث طبیعی که متاسفانه 60-70% اینا در دامنه سنی 15 تا 45 سال قرار دارن. علاوه بر این بین 300 تا 400 هزار نفر ما مصدوم داریم که باز با کمال تاسف حداقل 10% اینا دچار معلولیت‌های دائم العمر میشن، یعنی حدود 40000 نفر. این بار مالی در حدود 7-10% تولید ناخالص ملی ما رو به خودش اختصاص داده، یعنی چیزی حدود 40 میلیارد دلار که پول بسیار زیادی است.
بخشی از این حوادث اجتناب ناپذیر هستند، اما برخی دیگر رو میشه با تدبیر و مدیریت بهتر کنترل کرد. نیروهای امدادی کارشون اینه که با رسیدن به موقع ابعاد حادثه رو کم و کمتر میکنن. در ایران هم بخش‌های مختلفی این امداد رسانی رو بر عهده دارن که گاهی زیاد بودنشون میتونه نوعی سردرگمی ایجاد بکنه. حالا کارشناسا میگن یکی از مهمترین راهکارهایی که میشه این گونه حوادث رو کنترل کرد، یکسانسازی شماره‌های امداد و کمک. پیمان پژمانزاد، معاون ایمنی پژوهشکده حمل و نقل:
طرح همسانسازی شماره‌های تلفن امدادی یک طرحی است که خب سال‌هاست کشورهای دیگه دارن انجام میدن. ما در امداد رسانی تصادفات سرعت عمل برامون حرف اول رو میزنه. یکی از مسائل بسیار مهم هماهنگی بین این سازمان هاست که توسط شماره های امدادی مشترک انجام میشه. خیلی از کشورها 112 119 شماره های مختلفی رو دارن. این شماره ها یک شماره است معمولا.
اما قبل از هر چیز باید زیرساخت های این طرح آماده بشه تا مردم در مواقع ضروری بتونن فقط با یک تماس و بدون اتلاف وقت تمام امداد لازم رو در محل دریافت کنن. مشتبه خالدی، سخنگوی اورژانس:
این راهی که کشور ما حتما باید به سمتش حرکت بکنه، این که مردم در زمان نیاز به ارگان‌های امدادی یا خدمات فوریتی یک شماره رو بیشتر حفظ نکنن و در اون شماره به راحتی تمام ارگان‌ها بتونن اطلاعاتی که لازم دارن رو از همون یک تماس برداشت بکنن و طبیعتاً مدیریت بهتری تو صحنه حادثه نتیجه این کار خواهد بود که در ادامه اون ما انتظاراتی که داریم بحث کاهش مرگ و میر و کاهش ناتوانی.
البته گروه های امدادی فقط هلال احمر و آتش نشانی و اورژانس نیستن، بلکه در مواقع ضروری بسیاری از ارگان ها به عنوان امدادرسان تلقی میشن، مثل سازمان آب، گاز، برق و غیره. در ضمن برخی از سازمان های امداد خودشون هم هنوز یک پارچه نیستن و این همون زیرساخت هاییه که باید حتما قبل از هر اقدامی اصلاح بشه. ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی:
من هم موافق هستم که وجود یک شماره واحد در واقع پایین آوردن زمان رسیدن به محل حادثه و پایین آوردن زمان اعزام نیروها میتونه موثر باشه، اما حتما نیازمند این هستش که زیرساخت ها و شرایط لازم و تمهیدات موجود اندیشیده شده باشه. البته این مسئله هم در مورد آتش نشانی لازم به ذکر هستش که حالا سازمان های دیگه غالبا تا اونجایی که میدونم کشوری و یک پارچه هستن، اما متاسفانه آتش نشانی ها در کشور یک پارچه نیستن و هر شهری برای خودش یک آتش نشانی مجزایی داره و همین مسئله تفاوت هایی و اختلافاتی رو ایجاد میکنه. باید حتما این مسائل در ابتدا حل بشه.
این طرح در سال 92 تصویب شد و گذشته از موارد فوق، برای کشوری شدن طرح یکسانسازی شماره های امداد هم موانعی وجود داره که قائم مقام سازمان اورژانس کشور به اونها اشاره میکنه.
متاسفانه شاید بشه گفت که عدم حمایت مسئولین بوده. ما علارغمی که دولت مصوب کرده و علارغمی که شواهد متعددی داریم این طرح موفقه، ولی اراده از جانب مسئولین ندیدیم. گاهن شما تو صحبت‌های ریاست محترم سازمان هلال احمر، ریاست محترم سازمان‌های متعدد مثل سازمان راهداری شما می‌بینید، حتی وزارت راه، کمیسیون ایمنی راه تکلیف می‌کنه این کار انجام بشه، ولی باید اعتباری براش در نظر گیره، باید همت بشه، باید مسئول ارشد بیان پای کار. ببینید من روک به شما بگم، این از حرام نشمس که لازم اتفاق بیفته. منتها من احساس میکنم خیلی از مسئولین ما شاید نتایج بد ناشی از عدم ادغام رو درک نکردن.
هزینه هایی که یک تصادف منجر به فوت یک نفر میتونه تحمیل کنه بالغ بر 1,700,000,000 تومان برآورد شده. باورش برای منم سخت بود، اما این محاسباتی بود که طی یک تحقیق در سال 86 انجام شد و معاون ایمنی پژوهشکده حمل و نقلم اونو تایید میکنه.
مطالعاتی که در پژوهشکده حمل و نقل در سال 1386 فکر کنم انجام شد، ما اون موقع حساب کردیم که 1,700,000,000 یک تصادف منجر به فوت برای ما هزینه در پی خواهد داشت. این هزینه فقط هزینه مستقیم فوت نیست.
با اجرای این طرح بخش اعظم این هزینه ها صرفه جویی میشه. حمیدرضا خانکی قائم مقام سازمان اورژانس کشور:
ما اگر این طرح را اجرا کنیم بین 10% حتی